گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه اول ماه فوریه 2021 برابر با 13 بهمن ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه لحظه خداحافظی با صدای همیرا.
نباستم تو رو ندیدم. گفتی به من قصه نخور، میرم و بر میگردم، هم سفر پرستوها میشم و بر میگردم. گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی، گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیز رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، ز حالم بی خبر کی برمیگردی. عزیز رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، ز حالم بی خبر کی برمیگردی. عزیز رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. خودکشی زن 28 ساله در مشهد. خبرگزاری هرانا گزارش کرد روز پنجشنبه 9 بهمن یک شهروند زن در مشهد از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. انگیزه اقدام به خودکشی این زن 28 ساله مشکلات اقتصادی عنوان شده است. بر اساس این گزارش، زن مسحور که 28 ساله و آتوسا نام دارد با استفاده از یک جشت چادر از روی چارپای خود را حلق‌آویز کرده است. وی در دست نوشته‌ای که از خود به جای گذاشته، نداشتن اجاره بها و مقروض بودن را علت اصلی خودکشی خود عنوان کرده است. خودکشی 4 دختر دانش آموز در یک روز در شمال و جنوب ایران. فرماندار گرگان از اقدام به خودکشی 2 دختر جوان در گرگان خبر داد و گفت هر 2 دختر به شدت مجروح و بیمارستان منتقل شدند. محمد حمیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد روز سه‌شنبه 7 بهمن ماه 2 دختران جوان با پریدن از روی پل عابر پیاده در خیابان نهارخوران اقدام به خودکشی کردند. او افزود با توجه به تردد زیاد خودروهای سواری در محور فوق، هنگام پریدن از روی پل به صورت تصادفی با خودروی گشت نیروی انتظامی برخورد و از مرگ نجات یافتند. حمید خاطر نشان کرد هر 2 نفر به شدت مجروح و در بیمارستان بستری هستند. خودکشی 2 دانش آموز دختر در دسفول. همزمان 2 دختر دانش آموز 17 ساله در شهر دسفول استان خوزستان به زندگی خود پایان دادند. به گزارش رکنا، بر اساس آنچه منابع محلی اطلاع دادن، رقیه و همکلاسیش در یکی از مناطق ساحلی شهر دسفول با مصرف قرص برنج اقدام به خودکشی کردند. هنوز انگیزه این دختر جوان برای پایان بخشیدن به زندگیشان مشخص نیست و معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دسفول حاضر به گفتگو در این باره نشد. افزایش آمار خودکشی در کشور، مرگ روزانه 15 نفر. انفجار و آتش سوزی در شرق تهران. به گزارش پیکنت، به دنبال ادعای یک مقام امنیتی اسرائیل مبنی بر بمباران یک مرکز اتمی ایران در جمعه شب، گفته شده که از جمعه شب وضعیت اضطراری جنگی از مراکز نظامی ایران به ویژه غرب، جنوب غربی و جنوب ایران ادامه دارد. در پایگاه 4 شکاری دسفول نیز آماده باش اعلام شده است. برخی سایت های نظامی، فرودگاه ها و اپراتور همراه اول که در جمعه شب ناگهان هک شده و متعاقب آن ادعای ورود یک هواپیمای F-35 اسرائیلی و بمباران یک مرکز وسایل یدکی مربوط به یکی از پایگاه های اتمی ایران انتشار یافت، هنوز مختل هستند و به حال عادی باز نگشتند. همچنین شب گذشته در 7 حوض و نارمک صدای انفجار شنیده شده و سپس آتش سوزی گزارش شد. معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفته است صدای انفجار در منطقه نارمک در شرق پایتخت به دلیل منفجر شدن کپسول گاز پیکنیک در ساختمان 4 طبقه بوده است. این ادعا در حالی اعلام شده که صدای انفجار مهیب گزارش شده است. در همین سایت آمده بود دفاع آسمانی ایران ضعیف است. سامانه رزونانس ایران چرا حریف F-35 اسرائیل نشد؟ روسیه یک سامان راداری به نام رزونانس به ایران فروخته است که تا پیش از حادثه جمعه شب در غرب تهران توانسته بود هواپیماهای F-35 امریکایی را در نزدیکی مرزهای ایران شناسایی کند. الکساندر استوچیلین معاون مدیر پژوهشگاه رزونانس به خبرگزاری تاس گفت در جریان رخدادهای معروف اول امسال جنگنده‌های بسیار پیشرفته نسل 5 امریکا معروف به جنگنده تهاجمی مشترک GSF از سوی ایران ردیابی شد. بین این سامانه و سیستم پاتریوت رقابت تنگاتنگی وجود دارد. سامانه رزونانس یک سیستم راداری با بسامد بسیار بالاست که برای هشدار سریع علیه نزدیک شدن هواپیمای رادارگریز و موشک‌های کروز رادارگریز طراحی شده است. این سامانه شامل 4 کانتینر آنتندان 90 درجه است که مستقل از یکدیگر عمل می کنند. حداکثر برد رزونانس 1100 کیلومتر است و می تواند تا 500 هدف را ردگیری کند. در حال حاضر غیر از ایران، الجزایر و مصر نیز این سامانه را دریافت کردند. نشنال اینترست می نویسد که این سیستم راداری دست کم از سال گذشته میلادی به طور تمام وقت در حریم هوایی ایران فعال بوده است. الکساندر استوچیلین گفته از خدمه این رادار در ایران اطلاعات مربوط به مسیر پرواز F-35 را به طور واضح مخابره می کنند و به این خاطر طرف مقابل تاکنون دست به هیچ اقدام بازگشت ناپذیری از نوع اقدامی که می توانست به جنگی بزرگ منجر شود نزده است. در اوایل شهریور ماه گذشته روزنامه کویتی به نام الجزیره نوشت که جنگنده های F-35 اوایل ماه جاری وارد حریم هوایی ایران شدند، شاید پیش از بازگشت به پایگاهشان در افغانستان. سایت خبری i24 نیوز نیز گزارش داده که ماهواره های روسی ممکن است از مسیر حرکت این جنگنده ها فیلم برداری کرده باشند. اسرائیل از معدود کشورهایی است که جنگنده F-35 امریکایی را در اختیار دارد و دومین اسکادران F-35 نیروی هوایی اسرائیل نیز آماده عملیات شده است. کودتا در میانمار، آن سان سوچی و چندین مقام دولتی دیگر بازداشت شدند. به گزارش دویچه وله، نیروهای ارتش میانمار سحرگاه دوشنبه 13 بهمن با دستگیری آن سان سوچی و رئیس جمهوری در کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند. کاخ سفید با محکوم کردن این کودتا اعلام کرد علیه عاملان آن اقدام خواهد کرد. ارتش میانمار سحرگاه دوشنبه اول فوریه به وقت محلی آن سان سوچی و وین مینت رئیس جمهوری و چندین مقام بلندپایه دیگر دولت را از بازداشت کرد. حزب اتحادیه ملی دموکراسی NLD به نقل از خانم سان سان سوچی مدیر میانمار مردان میانمار را فرا خوانده است در برابر کودتای نظامی از خود مقاومت بخرجند و این کشور نباید به دوران دیکتاتوری نظامی بازگردد. چند ساعت بعد از این اتفاقات ارتش میانمار اعلام وضعیت اضطراری کرد. تلویزیون نظامی اعلام کرد که از دولت غیر نظامی سلب قدرت شده است. شاهدان عینی گفتند که خودروهای نظامی در بزرگترین شهر میانمار رانگون مستقر شدند. اینترنت، شبکه تلویزیون و موبایل نیز قطع شده است. شبکه تلفن و موبایل. بر اساس آخرین خبرها رهبران چندین حزب کوچک نیز جز بازداشت شدگان هستند. شبکه تلویزیونی دولتی MRTV در فیسبوک نوشته که به دلیل مشکلات فنی قادر به پخش برنامه نیست. اتحادیه بانک‌های میانمار نیز اعلام کرد که به دلیل کاهش پهنای باند اینترنت تمامی بانک‌های کشور تعطیل شدند. پیروزی فراگیر در انتخابات، حزب اتحادیه ملی دموکراسی در انتخابات ماه نوامبر با یک پیروزی چشمگیر پیروز شد ارتش میانمار، اما میگوید در انتخابات تقلب شده است. بالاترین مقام ارتش نیز تهدید کرده بود که در صورت رعایت نکردن قانون اساسی آن را فسخ خواهد کرد. پس از آنکه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و اغلب کشورهای غربی نسبت به تنش سیاسی در میانمار هشدار دادند، فرماندهان ارتش این کشور سعی کردند تمامی اشاعات مربوط به کودتا را خونسا کنند. آن سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح و حزب اتحادیه ملی دموکراسی بر اساس نتایج رسمی انتخابات با به دست آوردن 83% آرا پیروز شدند. میزان مشارکت در انتخابات بالای 70% بود. پایان بخش اخبار. ترانه زن با صدای مونالی.
سرزمین من باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس برابر نیست، دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه مرد میرسی. بر می داشت یکی چادر سیاه سرت می کرد، تو ولی از نفس نمی افتی، دل به روزای خوب می بندی، زندگی تو به گله می بندن، رو سری تو به چون می بندی.
شنوندگان عزیز، امروز بخش دوم مدیر یک دقیقه را با هم میشنویم.
به نام خدا. نام کتاب مدیر یک دقیقه ای، نویسنده اسپنسر جانسون، ترجمه غلام حسین اعرابی، گوینده شیدا موحدی، مشتمل بر 120 صفحه، ضبط شده در کتابخانه گویای صدای زندگی، کاشان.
مرد جوان پرسید: آیا می توانی نمونه یا مثالی از آن چه درباره آن صحبت کردی ارائه دهی؟ لوی با خوشرویی پاسخ داد: البته، زمانی کوتاه بعد از آن که کار کردن در اینجا را شروع کرده بودم، متوجه شدم که پس از تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای به کمک مدیرم، او همچنان سعی دارد با من در تماس نزدیک باشد. مرد جوان پرسید: مقصودتان از تماس نزدیک چیست؟ لوی توضیح داد: این کار را به دو راه انجام می داد. اولا با دقت فعالیت‌های مرا زیر نظر می گرفت و هرگز به نظر نمی رسید که از من دور باشد. ثانیاً مرا وادار می‌کرد گزارشات جامعی از پیشرفت کارم تهیه و برای او ارسال کنم. مرد جوان گفت: جالب است، چرا این کار را می‌کرد؟ اوایل فکر می‌کردم جاسوسی مرا می‌کند و به من اعتماد ندارد. این طرز فکر ادامه داشت تا اینکه از طریق افراد دیگر که زیر دست او کار می‌کردند دریافتم که او واقعاً چه مقصودی دارد. مرد جوان که می‌خواست بداند پرسید: و آن چه بود؟ لوی پاسخ داد: او سعی داشت مرا در حین انجام دادن یک کار صحیح غافلگیر کند. مرد جوان حیرت زده پرسید: شما را در حین انجام کار صحیح غافلگیر کند؟ لوی پاسخ داد: بله، ما در اینجا شعاری داریم که میگوید به دیگران کمک کنید تا به اوج ظرفیتشان برسند و آنها را در حین انجام یک کار صحیح غافلگیر کنید. لوی در ادامه سخنان خود از مرد جوان پرسید: در بیشتر سازمان‌ها و مؤسسات مدیران اکثر وقت خودشان را برای غافلگیر کردن افراد در انجام چه چیزی صرف می‌کنند؟ مرد جوان لبخندی زد و با اطمینان از صحت پاسخ خود گفت: انجام یک کار غلط. لوی گفت: کاملاً صحیح است، ولی در اینجا ما بر روی جنبه مثبت تاکید داریم. افراد را در حین انجام کار صحیح غافلگیر می‌کنیم. مرد جوان مطالبی را در دفترچه یادداشتش ثبت کرد و سپس پرسید: آقای لوی، وقتی مدیر یک دقیقه‌ای شما را در حین انجام کاری صحیح غافلگیر می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ لوی با لحنی آکنده از شادی گفت: در آن زمان است که او اقدام به تشویق یک دقیقه‌ای می‌کند. مرد جوان پرسید: مقصودتان چیست؟ خب وقتی او ببیند که کاری را صحیح انجام داده‌ای قدم پیش می‌گذارد و با شما تماس می‌گیرد، این امر غالباً شامل قرار دادن دستش روی شانه و یا یک تماس دوستانه است. مرد جوان پرسید: وقتی شما را لمس می کند ناراحت نمی شوید؟ لوی قاطعانه پاسخ داد: ابداً، برعکس خیلی هم کمک می کند. من می فهمم که او واقعاً برای من ارزش قائل است و می خواهد که موفق شوم. همانطور که خود او می گوید: هرچه کارکنان و وزیر دستان شما موفقیتشان مداوم تر باشد، شما در سازمان به درجات بالاتری خواهید رسید. پس از تماس او که خیلی خلاصه و کوتاه است، ولی یک بار دیگر به آدم می فهماند که ما با هم در یک جبهه قرار داریم. او مستقیماً در چشم آدم نگاه می کند و با عباراتی روشن و صریح کار صحیحی را که انجام گرفته است بر زبان می آورد و سپس احساس رضایت خودش را از آنچه که شخص انجام داده است بیان می کند. مرد جوان حرف او را قطع کرد و گفت: فکر نمی کنم هرگز شنیده باشم که مدیری این کار را انجام داده باشد. این مسئله باید شما را خیلی خوشحال کند. لوی در تایید حرف او گفت: البته که خوشحال می کند. به چند دلیل. اول از همه این که به محض انجام یک کار صحیح مورد تشویق قرار می گیریم. لبخندی زد و به طرف میهمانش دلا شد. سپس خندید و ادامه داد: و دیگر من مجبور نیستم منتظر یک مرور و بررسی سالانه باشم. مقصودم را که می فهمی. هر دو مرد لبخند زدند. ثانیاً از آنجا که او مشخصاً روشن می‌کند که چه کاری را صحیح انجام دادم، می‌دانم که با من صمیمی و صادق است و با آنچه که من انجام می‌دهم آشناست. ثالثاً او مردی با ثبات است. مرد که می‌خواست بیشتر بداند تکرار کرد: با ثبات؟ آقای لوی پاسخ داد: بله، اگر کاری را درست انجام می‌دهم و مستحق تشویق هستم، صرف نظر از اینکه در چه وضعیتی به سر می‌برم و اینکه شرایط و امور برای او در جای دیگر مناسب و خوشایند هست یا نیست، مرا تشویق می‌کند. می‌دانم که او ممکن است در رابطه با مسائل و امور دیگر ناراحت باشد، ولی او اجازه نمی‌دهد که مسائل دیگر در رفتار او تأثیر بگذارد. او فقط در مقابل فعالیت من واکنش نشان می‌دهد و کاری به وضعیت و حالت خودش در آن لحظه ندارد و من واقعاً از این موضوع تقدیر می‌کنم. مرد جوان پرسید: آیا این همه تشویق و تحسین وقت زیادی را از مدیر نمی گیرد؟ راستش را بخواهی نه. یادت باشد که آدم لازم نیست کسی را برای مدتی طولانی تحسین و تشویق کند تا او بداند که متوجه فعالیتش شده ایم و برای او ارزش قائلیم. این کار معمولاً به کمتر از یک دقیقه وقت نیاز دارد و به همین دلیل است که تشویق یک دقیقه ای خوانده می شود. میهمان پس از گفتن این حرف، آنچه را که آموخته بود در دفترچه‌اش یادداشت کرد. لوی گفت: درست است. مرد جوان پرسید: آیا او همیشه در کمین است که شما را در حال انجام کار صحیح غافلگیر کند؟ لوی پاسخ داد: نه، البته که نه. فقط در همان روزهای اول که شخص در اینجا به کار مشغول می شود و یا وقتی یک پروژه یا مسئولیت جدید را آغاز می کند. وقتی شخص به ترفندهای کارش آگاه شد و به راز و رمز کار خود وقوف یافت، به نظر می رسد که مدیر دیگر خیلی دور و بر او پیدایش نمی شود. مرد جوان پرسید چرا؟ زیرا شما و او راه‌های دیگری برای دانستن این مطلب که فعالیت شما چه زمانی قابل تحسین و تشویق است در اختیار دارید. هر دوی شما می توانید آمار و ارقام مذکور را در سیستم اطلاعات، یعنی آمار و ارقام فروش، هزینه برنامه‌ها، زمانبندی تولید و غیره بررسی کنید. لوی سپس افزود و سپس پس از چندی شما هم شروع می کنید به گرفتن مچ خودتان در حین صحیح انجام دادن کارها و شروع می کنید به تشویق و تحسین خودتان. همچنین شما همواره در این فکر هستید که چه زمانی او ممکن است شما را دوباره تشویق و تحسین کند و این هم باعث می شود که شما حتی وقتی او دور و برتان هم نباشد همچنان به فعالیت انگیزه دار ادامه دهید. نکته جالب در همین است. من هرگز در عمرم تا این اندازه برای کاری انرژی صرف نکردم. مرد جوان متفکرانه گفت واقعا جالب است. بنابراین تحسین یک دقیقه‌ای یکی از اسرار مدیریت یک دقیقه‌ای شده است. لوی در حالی که درخشش فوق‌العاده‌ای در چهره‌اش پدیدار شده بود پاسخ داد بله همینطور است. او از این که می‌دید یک نفر دیگری در حال فراگیری رموز مدیریت یک دقیقه‌ای است لذت می‌برد. میهمان نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت و به سرعت آنچرا که درباره تحسین‌های یک دقیقه‌ای فرا گرفته بود مرور کرد. تحسین یک دقیقه‌ای عبارت است از 1. به افراد زیر دست خود تفهیم کنید که شما همیشه آماده اید به آنها بگویید که نحوه فعالیتشان چگونه است. 2. افراد را فوراً مورد تشویق قرار دهید. 3. مشخصاً به آنها بگویید که چه کاری را صحیح انجام دادند. 4. به آنها بگویید که چه احساس خوبی درباره آنچه که صحیح انجام دادند دارید و این حسن انجام کار آنها چگونه به سازمان و مؤسسه و کسانی دیگری که در آن کار می کنند کمک می کند. 5. لحظه کوتاه ساکت بمانید و به آنها اجازه دهید احساس رضایت شما را حس کنند. 6. آنها را تشویق و ترغیب کنید که این کار را بیشتر انجام دهند. 7. با افراد چنان دست بدهید یا آنها را لمس کنید که برایشان روشن کند که شما حامی موفقیت آنها در سازمان یا مؤسسه هستید. مرد جوان مشتاقانه پرسید راز سوم کدام است؟ لوی به این همه اشتیاق و شور میهمان خندید. در حالی که از روی صندلی خود بلند می شد گفت چرا این سوال را از خانم براون نمی پرسی؟ فکر می کنم قرار است با او هم ملاقاتی داشته باشی. مرد جوان گفت بله قرار است. در هر حال از اینکه وقت خود را در اختیارم گذاشتید بی نهایت متشکرم. لوی گفت قابلی نداشت. وقت چیزی است که خیلی در اختیار دارم. می‌بینی که من خودم هم مدیر یک دقیقه‌ای هستم. میهمان لبخندی زد. این عبارت را قبلاً هم در جای دیگر شنیده بود. مرد جوان می‌خواست روی آنچه که در حال فراگیری بود تعمق کند. ساختمان را ترک کرد و در میان درختانی که در آن اطراف بود به قدم زدن پرداخت. از سادگی و منطقی بودن آنچه که شنیده بود دوباره حیرت زده شد. با خود فکر کرد چگونه می توان با مؤثر بودن مچگیری دیگران در حین انجام صحیح کاری مخالفت کرد، خصوصا بعد از آن که آنها می دانند که چه کاری باید انجام دهند و انجام خوب و صحیح چگونه باید باشد. همچنین با خود اندیشید ولی آیا این تحسین یک دقیقه‌ای واقعا مفید و کارساز است؟ آیا تمام این موضوعات مدیریت یک دقیقه‌ای واقعا به نتیجه، آن هم به نتایج واقعی منتهی می شود؟ همچنان که در میان درختان قدم می‌زد، کنجکاویش در مورد نتیجه این اعمال افزایش می‌یافت. لذا پیش منشی مدیر یک دقیقه‌ای برگشت و از خانم متکاف خواست قرار ملاقات او با خانم براون را به زمانی در صبح روز بعد موکول کند. خانم منشی در حالی که گوشی را روی تلفن می‌گذاشت گفت: فردا صبح خوب است؟ خانم براون گفتند: به شما می‌گویم که می‌توانید هر زمانی غیر از صبح چهارشنبه به ملاقات ایشان بروید. سپس خانم متکاف به دفتر مرکزی تلفن کرد تا قرار ملاقات جدیدی را که مرد جوان خواستار آن شده بود تنظیم کند. قرار بود به دیدن خانم گومز یکی از مدیران قسمت‌ها در دفتر مرکزی برود. خانم متکاف با لحنی که حاکی از اعتماد به نفس کامل او بود گفت: آنها در آنجا تمام اطلاعاتی را که در رابطه با تأسیسات مختلف شرکت لازم دارید در اختیار دارند. مطمئنم که تمام چیزهای مورد نظرتان را در آنجا خواهید یافت. مرد جوان از خانم منشی تشکر کرد و از آنجا بیرون آمد. بعد از صرف نهار مرد جوان به دفتر مرکزی واقع در مرکز شهر رفت. در آنجا با خانم گومز که بانوی خوشبرخوردی در اوایل 40 سالگی خود بود روبرو شد. پس از تعارفات اولیه مرد جوان پرسید: ممکن است لطفاً به من بفرمایید مؤثرترین و کارآمدترین عملیات و فعالیت‌های شما در سطح کشور کدام بوده است؟ می‌خواستم آن را با فعالیت‌های به اصطلاح مدیر 1 دقیقه‌ای مقایسه کنم. لحظه بعد پس از شنیدن توضیح خانم گومز خنده‌اش گرفت. خانم گومز گفت: خب نیازی ندارید راه دوری بروید، زیرا مؤثرترین و کارآمدترین عملیات ما به مدیر 1 دقیقه‌ای تعلق دارد. او مرد بسیار فوق‌العاده است. عملیات و فعالیت‌های واحد تحت نظارت او مؤثرترین و کارآمدترین فعالیت‌های تمام تأسیسات ما را تشکیل می‌دهد. مرد جوان گفت: باور نکردنی است. آیا او بهترین تجهیزات را در اختیار دارد؟ خانم گومز جواب داد: نه، در واقع تجهیزات او از قدیمی ترین تجهیزات موجود در شرکت است. مرد جوان که هنوز از شیوه مدیریت پیرمرد سر در نیاورده بود گفت: خب پس باید در آنجا عیب و نقصی وجود داشته باشد. بگویید ببینم آیا او خیلی از افرادش را از دست می دهد؟ آیا جابجایی پرسنل زیاد است؟ خانم گومز گفت: راستش را بخواهید جابجایی پرسنل او زیاد است. آهان، مرد جوان فکر کرد که تحقیقاتش بالاخره به جایی رسیده است. مرد جوان که می‌خواست بیشتر بداند پرسید: این افراد وقتی مدیر 1 دقیقه‌ای را ترک می‌کنند چه بر سرشان می‌آید؟ خانم گومز فوراً پاسخ داد: مسئولیت دایره‌ای را به عهده می‌گیرند. آنها بعد از 2 سال کار به او می‌گویند: کی به مدیر احتیاج دارید؟ مدیر 1 دقیقه‌ای بهترین تعلیم دهنده و تأمین کننده پرسنل برای ماست. هرگاه یک پست خالی داشته باشی و به یک مدیر نیاز باشد، فوراً با او تماس می‌گیریم. او همیشه کسی را که آماده قبول مسئولیت باشد در اختیار دارد. مرد جوان حیرت زده از آنچه که شنیده بود، از خانم گومز به خاطر وقتی که در اختیارش گذاشته بود تشکر کرد. ولی این بار پاسخ متفاوتی شنید: خوشحالم که توانستم امروز شما را بپذیرم. بقیه هفته ما واقعاً پر است. ای کاش می‌دانستم راز مدیر 1 دقیقه‌ای چیست. بارها قصد داشتم به آنجا بروم و او را ببینم، ولی تا حالا هیچ وقت فرصت نکردم. مرد جوان در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: وقتی آن اسرار را کشف کنم با کمال میل به عنوان هدیه به شما تقدیم خواهم کرد، همانطور که او دارد آنها را به من هدیه می‌دهد. خانم گومز لبخندی زد و گفت: این می‌تواند هدیه با ارزشی باشد و من با کمال خوشحالی آن را می‌پذیرم. سپس نگاهی به اطراف دفتر شلوغ خود انداخت و گفت: هر کمکی که به من بشود کم است. مرد جوان دفتر خانم گومز را ترک کرد و قدم به خیابان نهاد. مدیر 1 دقیقه‌ای واقعا مرد جالبی بود و مرد جوان از شیوه های او حیرت زده بود. مرد جوان آن شب خواب بسیار ناآرامی داشت. از روبرو شدن با روز بعد هیجان زده بود و می‌خواست هر چه زودتر راز سوم مدیر 1 دقیقه‌ای شدن را دریابد. صبح روز بعد رأس ساعت 9 وارد دفتر خانم برام شد. یک خانم موقر و آراسته در سنی بالای 50 سال به او خوش آمد گفت. مرد جوان طبق معمول عبارت او مرد فوق‌العاده است مگر نه را دریافت کرد. ولی دیگر او اکنون به جایی رسیده بود که می توانست صادقانه بگوید بله هست. خانم براون پرسید: آیا او درباره این که یک مدیر 1 دقیقه‌ای است با شما صحبت کرد؟ مرد جوان خندید و گفت: این تنها چیزی است که در این 1-2 روز شنیدم. و در حالی که هنوز فکر می‌کرد شاید جواب متفاوتی دریافت کند پرسید: حقیقت که ندارد. بهتر است باور کنید که حقیقت دارد. من به ندرت او را می‌بینم. مرد جوان مصرانه پرسید: مقصودتان این است که خارج از برنامه دیدار هفتگی تماس زیادی با او ندارید؟ خانم براون جواب داد: اساساً خیلی کم، البته به جز وقتی که کاری را اشتباه انجام داده باشم. مرد جوان یکه خورد و پرسید: مقصودتان این است که شما فقط وقتی کاری را اشتباه انجام داده باشید مدیر 1 دقیقه‌ای را می‌بینید؟ خانم براون گفت: بله. خب کاملا نه، ولی تقریبا. ولی من فکر میکردم شعار اصلی اینجا عبارت است از غافلگیر کردن افراد در حین انجام صحیح کارها. خانم براون توضیح داد، همینطور است، ولی شما لازم است مطالبی را درباره من بدانید. مرد جوان پرسید، چه چیزی را؟ من سالهای مدیدی است که در اینجا کار میکنم و تمام زیر و بم این شرکت را میدانم. در نتیجه مدیر یک دقیقه ای مجبور نیست اوقات زیادی را با من در مورد تنظیم اهداف صرف کند. در واقع من معمولا اهدافم را یادداشت میکنم و برای او میفرستم. مرد جوان پرسید، آیا هر هدف روی یک برگه جداگانه کاغذ یادداشت میشود؟ البته، و آن هم در 250 کلمه یا کمتر، که خواندن هر یک برای من یا مدیر یک دقیقه ای فقط به یک دقیقه صرف وقت نیاز داشته باشد. موضوع دیگری که درباره من اهمیت دارد این است که من به کارم عشق می‌ورزم. در نتیجه بیشتر تشویق‌ها و تحسین‌های یک دقیقه‌ام را خودم شخصاً انجام می‌دهم. در واقع اعتقادم بر این است که اگر خود آدم به فکر خودش نباشد، از چه کسی دیگری می‌تواند چنین توقعی را داشته باشد؟ یکی از دوستانم شعاری را به من گفت که همیشه آن را مد نظر دارم. اگر تو در بوق خودت ندمی، کس دیگری برایت در آن نخواهد دمید. مرد جوان لبخندی زد. از شوخ طبعی و بزلگویی بانویی که روبرویش نشسته بود خوشش آمده بود. پرسید، آیا مدیرتان هیچ وقت شما را مورد تحسین و تشویق قرار می دهد؟ خانم براون جواب داد، گاهی، ولی لازم نیست که این کار را همیشه انجام دهد، زیرا من در این کار بر او پیش دستی می کنم. هر وقت که خصوصا کاری را خوب انجام می دهم، حتی ممکن است از مدیر یک دقیقه ای خواهان تشویق خودم شوم. مرد جوان پرسید، چطور جرأت چنین کاری را به خود می دهید؟ خیلی ساده است. درست مثل آن است که در یک شرط بندی شرکت کنم که در آن باخت وجود ندارد. یا برنده می شوم و یا مساوی می کنم. اگر او مرا تشویق کند، برنده شدم. مرد جوان به میان حرف او دوید و پرسید، ولی اگر تشویق نکند؟ خانم براون پاسخ داد، در آن صورت مساوی کردم، مگر نه این که قبل از درخواستم نیز آن را نداشتم. مرد جوان در حالی که مطالبی راجع به این فلسفه خانم براون در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد، لبخندی زد و سپس پرسید، گفتید که وقتی کاری را اشتباه انجام می‌دهید، اوقاتی را با شما صرف می‌کند. مقصودتان از این حرف چیست؟ خانم براون گفت، اگر مرتکب اشتباه بزرگی شوم، در اون موقع است که بلا استثناء یک سرزنش یک دقیقه‌ای دریافت می‌کنم. مرد جوان که یک خورده بود پرسید، یک چی؟ خانم براون تکرار کرد، یک سرزنش یک دقیقه‌ای. این سومین راز مدیر یک دقیقه‌ای شدن است. مرد جوان افکارش را بر زبان آورد، این چگونه عمل می‌کند؟ خانم براون گفت، خیلی ساده است. مرد جوان گفت، فکر می‌کردم همین را بگویید. خانم براون نیز خندید و سپس چنین توضیح داد، اگر شما کاری را برای مدتی انجام می‌دهید و خوب می‌دانید که چگونه باید آن را خوب و صحیح انجام بدهید، در آن صورت وقتی مرتکب اشتباهی بشوید، با واکنش سریع مدیر یک دقیقه‌ای روبرو خواهید شد. مرد جوان پرسید، چه کار خواهد کرد؟ به محض اینکه پی به اشتباه من ببرد، به دیدنم می‌آید. ابتدا حقایق را مورد تایید قرار می‌دهد و سپس ممکن است دست خود را روی شانه‌ام بگذارد یا اینکه فقط شاید به این طرف میز به کنارم بیاید. مرد جوان پرسید، آیا این مسئله ناراحتتان نمی‌کند؟ البته که ناراحتم می‌کند، زیرا خوب می‌دانم که باید منتظر چه چیزی باشم، خصوصاً اینکه لبخندی هم بر چهره ندارد. مستقیماً در چشمانم نگاه می‌کند و آنچه را که به اشتباه انجام دادم دقیقاً به من یادآور می‌شود. سپس احساس خود را درباره این پیامد به من نشان می‌دهد و مرا در عصبانیت، رنجش، ناراحتی و یا هر احساس دیگری که دارد سهیم می‌کند. مرد جوان پرسید، این کار چه مدت طول می‌کشد؟ خانم براون اقرار کرد، فقط 30 ثانیه، ولی گاهی برای من به اندازه ابدیت طول می‌کشد. میهمان چاره‌ای نداشت جز این که احساس خود را در زمانی که مدیر یک دقیقه‌ای با عبارتی روشن و صریح به او نشان داده بود که چقدر از بی‌تصمیمی او ناراحت است به خاطر آورد. مرد جوان روی لبه صندلی خود جابجا شد و پرسید، و سپس چه اتفاقی می‌افتد؟ او اجازه می‌دهد آنچه را که گفته است در آن چند ثانیه سکوت کاملاً جذب شود، و آن هم چه جذب شدنی؟ مرد جوان دوباره پرسید، و بعدش چی؟ سپس مستقیما در چشمان من خیره می شود و به من می فهماند که کاملا می داند معمولا من چه آدم لایق و کارآمدی هستم. او کاری می کند که من بفهمم که تنها دلیل این که او از من عصبانی است این است که برای من خیلی احترام قائل است. به من می گوید که می داند این مسئله در حد عمل کرده من نبوده است و می گوید که مشتاق است که در آینده و تا زمانی که من درک کنم که تکرار اشتباهی را تحمل نخواهد کرد مرا خواهد دید. مرد جوان کلام او را قطع کرد. این حرکت واقعا آدم را به فکر وادار خواهد کرد. خانم براون به شدت سرش را تکان داد. واقعا که همینطور است. مرد جوان کاملا می فهمید خانم براون چه می گوید. او اکنون با تمام سرعت ممکن مشغول یادداشت کردن مطالبی در دفترچه‌اش بود. احساس می کرد طولی نخواهد کشید که این زن چندین نکته مهم را ارائه خواهد داد. خانم براون گفت: اول از همه او معمولا به محض اینکه در کاری مرتکب اشتباهی شوم مرا مورد سرزنش قرار خواهد داد. دوم چون دقیقا مشخص می کند که چه کاری را غلط انجام دادم می دانم که او سوار بر اوضاع است و هیچ گونه خطا و یا اشتباهی که از من سر بزند مورد قبول واقع نخواهد بود. سوم اینکه چون او به شخص من حمله نمی کند و فقط رفتارم را مورد مؤاخذه قرار می دهد برای من راحت تر است که در حالت تدافعی قرار نگیرم و من سعی نمی کنم با مقصر جلوه دادن او و یا کس دیگری خطاهای خود را توجیه نمایم. می دانم که او منصفانه رفتار خواهد کرد و ثابت قدم است. آیا این بدان معنی نیست که او شما را به خاطر کاری که غلط انجام داده اید مورد سرزنش قرار خواهد داد حتی اگر اوضاع در جای دیگر بر وفق مراد او باشد؟ خانم براون جواب داد: بله. مرد جوان پرسید: آیا تمام این جریان واقعا فقط یک دقیقه طول می کشند؟ خانم براون پاسخ داد: معمولا و وقتی تمام می شود واقعا تمام شده است. یک سرزنش یک دقیقه‌ای خیلی طول نمی کشد ولی به شما تضمین می دهم که هرگز آن را فراموش نخواهید کرد و معمولا یک خطا را دوبار تکرار نخواهید کرد. مرد جوان گفت: فکر می کنم می فهمم چه می گویید. متاسفانه فکر می کنم از او خواستم. خانم براون حرف او را قطع کرد. امیدوارم که از او نخواسته باشید حرف خودش را تکرار کند. مرد جوان شرمنده به نظر می رسید. متاسفانه همین طور است. پس می دانید که قرار گرفتن در موضع دریافت یک سرزنش یک دقیقه‌ای چه احساسی دارید؟ گرچه فکر می کنم به عنوان یک میهمان سرزنش نسبتاً ملایمی دریافت داشته اید. نمی دانم که بتوان آن را خیلی هم ملایم نامید ولی فکر نمی کنم دیگر از او بخواهم کلام خودش را تکرار کند. این کار یک اشتباه بزرگ بود. و سپس در حالی که افکار خود را با صدای بلند بر زبان می آورد گفت: نمی دانم آیا خود مدیر یک دقیقه‌ای هرگز اشتباه می کند یا نه. تقریبا بیش از اندازه کامل و بی نقص به نظر می رسد. خانم براون زیر خنده زد و گفت: خیلی به ندرت ولی خیلی شوخ و بزلگو است. لذا وقتی هم که مرتکب یک اشتباه شود، مثلا فراموش کند که نیمه دوم سرزنش یک دقیقه‌ای را به اجرا درآورد، ما این مسئله را به او تذکر می‌دهیم و درباره آن سر به سرش می‌گذاریم. البته بعد از آن که وقت کافی برای بازیافتن خود از آن سرزنش یک دقیقه‌ای داشتیم. ممکن است مثلا بعداً به او تلفن کنیم و به او بگوییم که ما می‌دانیم اشتباه کرده بودیم. و سپس ممکن است بخندیم و از او خواستار نیمه تحسین و تشویق بعد از سرزنش شویم، زیرا احساس خوبی در ما وجود ندارد. مرد جوان پرسید: آن وقت او چه می کند؟ او معمولا می خندد و می گوید از این که فراموش کرده است به ما یادآوری کند که آدم خوبی هستیم متاسف است. مرد جوان پرسید: شما می توانید هم تحسین و هم سرزنش را با خنده تحمل کنید؟ خانم براون گفت: البته. توجه داشته باشید که مدیر یک دقیقه‌ای ارزش توانایی خندیدن به اعمال اشتباه خودمان را به ما آموخته است. این امر به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با شغل و حرفه خودمان بهتر روبرو شویم. مرد جوان با شور و حرارت گفت: واقعاً عالی است. چطور یاد گرفتید این کار را انجام دهید؟ خانم براون جواب داد: خیلی ساده. با مشاهده انجام آن توسط مدیرمان. جوان شگفت زده پرسید: یعنی می خواهید بگویید که مثل شما می تواند وقتی مرتکب اشتباه می شود به خودش بخندد؟ خانم براون پاسخ داد: خب نه همیشه. او هم مثل اکثر ماست. بعضی اوقات سختگیر و مقرراتی است. ولی غالباً می تواند و وقتی به خودش میخندد، این خنده اثر مثبتی بر همه آنهایی که دوروبر او هستند دارد. مرد جوان اظهار داشت، او قاعدتاً باید آدم خیلی مطمئنی باشد. خانم براون پاسخ داد، بله همینطور است. مرد جوان تحت تأثیر قرار گرفته بود. داشت به ارزش چنین مدیری برای یک سازمان پی میبرد. پرسید، چرا فکر میکنید سرزنش‌های مدیر یک دقیقه‌ای تا این اندازه مؤثرند؟ خانم براون گفت، میگذارم آن را از خود مدیر یک دقیقه‌ای بپرسید. و سپس از پشت میزش بلند شد و مرد جوان را تا جلوی در مشایعت کرد. وقتی مرد جوان به خاطر اوقاتی که در اختیارش گذاشته شده بود از وی تشکر کرد، خانم براون لبخندی زد و با خوشرویی گفت، خودت که میدانی پاسخ به این عبارت چه خواهد بود. و سپس هر دو خندیدند. مرد جوان کم کم داشت احساس خودی بودن میکرد و کمتر خود را یک ملاقات کننده و میهمان حس میکرد و این هم احساس خوبی را در او برمی‌انگیخت. به محض اینکه قدم به راه رو گذاشت، متوجه شد که چه وقت اندکی را با این زن گذرانده و در این حال چقدر اطلاعات دریافت کرده است. و آنچه که خانم براون گفته بود اندیشید. همه چیز خیلی ساده به نظر می رسید. آنچه را که یک نفر باید در هنگام غافلگیر کردن یک شخص با تجربه در حال غلط انجام دادن کاری انجام دهد در ذهن خود مرور کرد. سرزنش یک دقیقه‌ای عبارت است از 1. قبلا به افراد گفته شود که با عبارتی فصیح و روشن به آنها خواهد گفت که چه احساسی در مورد چگونگی انجام کاری که به آن مشغولند دارید. نیمه اول سرزنش. 2. افراد را فوراً مورد سرزنش قرار دهید. 3. خطاهایی را که انجام دادند مشخصاً به آنها بگویید. 4. با عباراتی روشن و صریح و قاطع به آنها بگویید که خطاهایشان چه بوده است. 5. ضمن چند ثانیه سکوت ناراحت کننده صبر کنید تا آنها بتوانند احساس شما را حس کنند. نیمه دوم سرزنش. 6. با آنها دست بدهید و یا به نحوی آنها را لمس کنید که دریابند شما صادقانه در جبهه آنها قرار دارید. 7. به آنها یادآوری کنید که تا چه اندازه برایشان ارزش قائلید. 8. تأکید کنید که آنها را افراد خوبی می دانید و فقط اجرای این مسئله را تایید نمی کنید. 9. درک کنید که وقتی سرزنش به پایان رسید همه چیز را باید مختومه بدانید. مرد جوان ممکن بود مؤثر بودن سرزنش یک دقیقه‌ای را اگر شخصاً اثر آن را تجربه نکرده بود باور نکند. شکی نبود که احساس ناراحتی می‌کرد و نمی‌خواست دوباره آن را تجربه کند. اما می‌دانست که هر کسی گاه و بیگاه مرتکب اشتباه می‌شود و او شاید مجبور شود زمانی دوباره سرزنشی را دریافت کند. ولی می‌دانست که اگر این سرزنش از ناحیه مدیر یک دقیقه‌ای صادر شود کاملاً منصفانه خواهد بود. و فقط واکنشی نسبت به رفتار او است، نه سرزنش خودش به عنوان یک شخص. در همان حال که به طرف دفتر مدیر یک دقیقه‌ای می رفت، به سادگی مدیریت یک دقیقه‌ای می اندیشید. هر سه راز منطقی می نمود، اهداف یک دقیقه‌ای، تحسین های یک دقیقه‌ای و سرزنش های یک دقیقه‌ای. ولی با خود اندیشید، اما چرا آنها مؤثرند؟ چرا مدیر یک دقیقه‌ای مولدترین مدیر شرکت است؟ وقتی به دفتر مدیر یک دقیقه‌ای رسید، خانم متکاف گفت، می توانید وارد شوید، منتظر بازگشت شما بودند. وقتی مرد جوان وارد دفتر شد، یک بار دیگر متوجه شد که چقدر تمیز و منظم است. با لبخند گرمی از ناحیه مدیر یک دقیقه‌ای استقبال شد. مدیر پرسید، خب، در گشت و گذارها چه چیزی دستگیرت شد؟ مرد جوان مشتاقانه پاسخ داد، خیلی چیزها. مدیر با لحنی تشویق کننده گفت، برایم بگو چه یاد گرفتی. فهمیدم چرا شما خودتان را مدیر یک دقیقه‌ای می‌نامید. شما اهداف یک دقیقه‌ای را با کارمندانتان تنظیم می‌کنید تا آنها بدانند که از ایشان چه خواسته می‌شود و اجرای خوب چگونه باید باشد و برای چه چیزی باید حساب پس بدهند. سپس شما سعی می کنید آنها را در حین انجام صحیح کاری غافلگیر کنید تا بتوانید به آنها تحسین یک دقیقه ای ارائه دهید و بالاخره اگر تمام مهارت های لازم را برای صحیح انجام دادن کاری داشته باشند و کاری را صحیح انجام ندهند شما سرزنش های یک دقیقه ای به آنها می دهید. مدیر یک دقیقه ای پرسید، درباره همه آنها چه فکر می کنی؟ مرد جوان گفت، از سادگی آن در شگفتم و همچنین از اینکه مؤثرند مطمئنم که برای شما مؤثر بودند. مدیر گفت و اگر شما هم بخواهید آنها را به کار ببندید برای شما هم مؤثر خواهند بود. مرد جوان گفت شاید اگر اطلاعات بیشتری درباره این که چگونه مؤثرند به دست آورم و آنها را بهتر درک کنم احتمالاً بهتر خواهم توانست آنها را به کار ببندم. مرد جوان این مسئله برای همه کس صادق است. هرقدر آدم بیشتر بفهمد که چرا چیزی مؤثر است در استفاده از آن راحت‌تر خواهد بود. بنابراین خوشحال خواهم شد آنچه را که می‌دانم برایتان بگویم. می‌خواهی از کجا شروع کنی؟ خب، اول از همه، وقتی شما از مدیریت یک دقیقه صحبت می‌کنید، آیا واقعاً مقصودتان این است که تمام کارهایی که لازم است به عنوان یک مدیر انجام دهید فقط یک دقیقه طول می‌کشد؟ نه، همیشه نه. این راهی است برای بیان این که مدیر بودن بدان گونه که مردم سعی دارند شما را متقاعد کنند امر پیچیده‌ای نیست و همچنین این که اداره کردن افراد آنقدرها که شما فکر می‌کنید فرایندی طولانی نیست. بنابراین وقتی من می‌گویم مدیریت یک دقیقه‌ای ممکن است برای هر یک از عناصر کلیدی از قبیل تنظیم اهداف به بیش از یک دقیقه وقت نیاز باشد، ولی این یک عبارت سمبولیک است. با وجود این خیلی از اوقات هم فقط یک دقیقه طول می کشد. اجازه بدهید یکی از شعارهایی را که من همیشه روی میزم نگاه می دارم به شما نشان بدهم. مرد جوان وقتی نگاه کرد این مطلب را دید. بهترین دقیقه‌ای که من صرف می کنم آن دقیقه‌ای است که روی افراد سرمایه گذاری می کنم. مدیر گفت نکته جالب اینجاست که اکثر شرکت‌ها 50-70% پولشان را صرف حقوق کارمندانشان می کنند ولی کمتر از 1% از بودجه خود را به تعلیم و آموزش افرادشان اختصاص می دهند. در واقع بیشتر شرکت ها وقت و پول بیشتری صرف حفظ و نگهداری ساختمان ها و تجهیزاتشان می کنند تا صرف حفظ و رشد کارمندانشان. مرد جوان گفت من هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم، ولی اگر کارمندان هستند که نتایج را عاید می کنند پس قطعا روی آنها باید سرمایه گذاری کرد. مدیر گفت دقیقاً. ای کاش کسی بود که زودتر و زمانی که من شروع به کار کردم روی من سرمایه گذاری میکرد. مرد جوان پرسید مقصودتان چیست؟ خب در بیشتر مؤسساتی که قبلا در آنها کار کردم غالبا نمیدانستم که چه کاری باید انجام بدهم. هیچ کس رنج گفتن آن را به خود نمیداد. اگر از من پرسیده میشد که آیا خوب کار میکنم یا میگفتم نمیدانم و یا فکر میکنم. اگر از من پرسیده میشد که چرا اینطور فکر میکنم احتمالاً پاسخ می‌دادم اخیراً مدیرم به من نق زده است و یا هیچ خبر، خبر خوبی است. درست مثل این بود که انگیزه اصلی من اجتناب از مجازات شدن بود. مرد جوان گفت جالب است، ولی مطمئن نیستم که من کاملاً آن را درک کرده باشم. سپس هیجان زده افزود اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد می‌خواستم چند سوال بکنم. اگر پاسخ برخی از چراهای خود را دریافت کنم شاید بهتر بتوانم مسائل را درک کنم. اجازه بدهید از تنظیم اهداف یک دقیقه شروع کنم. چرا این امر اینقدر مؤثر است؟ مدیر گفت شما می‌خواهید بدانید چرا اهداف یک دقیقه مؤثر است؟ خیلی خوب. از جا بلند شد و شروع کرد به آرامی طول و عرض اتاق را پیمودن. اجازه بدهید مثالی را که فکر می‌کنم کمکتان کند ارائه دهم. من در شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی که در طول سال‌ها در آنها کار می‌کردم کارمندان بدون انگیزه بیشماری را دیدم، اما هرگز شخصی را ندیدم که بعد از تمام شدن ساعت کارش فاقد انگیزه باشد. هر کس به نظر می‌رسد که برای انجام کاری دارای انگیزه است. به عنوان مثال یک شب که مشغول بازی بولینگ بودم با چند تن از کارمندان مسئله دار آخرین مسئله‌ای که در آن کار می‌کردم برخورد نمودم. یکی از مسئله سازترین کارمندان که من او را به خوبی به یاد می‌آورم گوی بولینگ را برداشت و به طرف خط رفت و شروع به بازی کرد. سپس شروع به فریاد زدن و بالا پایین پریدن کرد. شما فکر می‌کنید چرا او تا این اندازه خوشحال بود؟ برای اینکه توانسته بود با یک ضربه تمام میله‌ها را سرنگون کند. دقیقاً فکر می‌کنید چرا که او و افراد دیگر در مورد کارشان به همین اندازه هیجان زده نمی‌شوند؟ مرد جوان لبخند زد و متفکرانه گفت: برای اینکه نمی‌دانم میله‌ها در کجا قرار دارد. حالا می فهمم. اگر میله ها وجود نداشته باشند یک بولینگ باز تا چه مدتی علاقه من به غلطاندن گوی بولینگ خواهد بود؟ مدیر یک دقیقه‌ای گفت: کاملا صحیح است. اکنون می‌توانی ببینی در بیشتر مؤسسات چه می‌گذرد.
به پایان برنامه بوستازی شدیم. از گلال لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه انسان از مریم جلالی.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیاید، که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به باره، که دنیای ما بوی انسان بگیره. زمین را به سر زندگی دوست دارم، بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. لا 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 دلم مثل برگ درخت است یارا، سپردم دلم را به ایثار بارا، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، ترسم ز خشکیدن جوی باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران. زمین را بگو دوش باران بگو.